أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه خودم و همه شما عزیزان و بزرگواران حاضر در نماز جمعه هم از زن و مرد بزرگواری که در نماز شرف حضور دارن توصیه به رعایت تقوا و حفظ حدود الهی میکنم. آخرین بحثمون رو پیرامون موضوع مهم شور و مشورت که در بیان نورانی و فرمایشات نبی مکرم اسلام پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود تقدیم شما عزیزان میکنم. وجود مقدس پیامبر اکرم فرمودند هیچ پشتیبانی مهمتر از مشورت در کارها برای انسان نیست. خب فواید مشورت، ضرورت اون و اهمیتی که از نگاه اسلام موضوع مشورت داره هم در سیره عملی معصومین بزرگوار و هم در روایات ما و آیات مورد بحث قرار گرفت. عرض کردیم که افرادی که با اونها مشورت میکنیم باید ویژگی هایی رو داشته باشن که عرض کردیم خدا ترسی یکی از اونهاست، تقوا و خدا ترسی، امین بودن، عالم بودن، عاقل و خردمند بودن، دانای به اون کار و به اون رشته بودن. اینها ویژگی هایی است که در روایات ما به اونها اشاره شده. در این حال تأکید شده در بعضی از روایات ما که انسانی که طرف مشورت شما در کارها قرار میگیره چه در مسائل جزئی و مسائل فردی چه در مسائل مهم و کلان مباحث اجتماعی هست، سیاستگذاری های اقتصادی هست، فرهنگی هست، در سطح کلان که یک مسئول باید به اونها توجه بکنه، باید حواسش باشه که از هر کسی مشورت نگیره. طرف مشورت دهنده ویژگی هایی رو باید داشته باشه و یه سری خصوصیات منفی رو نباید داشته باشه. اگر این نکته مورد توجه قرار نگیره قطعا شخص دچار مشکل و آسیب در تصمیم گیری ها و در برنامه ریزی ها میشه. در نامه 53 نهج البلاغه که در واقع فرمان است از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، اللهم صل و سلم، به مالک اشتر، فرمان حکومتی است. وقتی که امیرالمؤمنین میخوان مالک اشتر رو بفرستن به سمت مصر که اونجا اداره مصر رو بر عهده بگیره، استاندار مصر معرفی بشه، اونجا یک نامه دستورالعمل طولانی تو موضوعات مختلف که مربوط میشه به امر حکومتی در حوزه‌های گوناگون حضرت به مالک اشتر میده. و در اون نامه یکی از چیزهایی که خیلی تأکید میکند این استش که مالک بر تو باد به امر مشورت، حتما در کارها از صاحبان عقل و خرد و تجربه و انسانهای دانا تو مسائل مختلف از اونها مشورت بگیر، اونها رو هم وارد شور بکن. بعد میفرماید البته با سه گروه مشورت نکن. این نکته مهمی است، قابل توجه مسئولین، چون این نامه نامه حکومتیه، نامه نامه حکومتی است، دستورالعمل اجرایی و حکومتی امیرالمؤمنین به مالک اشتر. لازم هستش که مسئولین ما هم تو این مسائل توجه بکنن. میفرماید که لا تدخلن فی مشورتک بخیلا یعدل بک عن الفضل و یعدک الفقر. مالک توجه داشته باش با انسانهایی که بخیلن، با اونها به هیچ وجه مشورت نکن. آدمی است روحی بخل درش هست، دوست نداره دستش رو باز نگه داشته باشه، سفرش رو باز بکنه، در خونش رو باز نگه داشته باشه تا دیگران از فکر او، تا دیگران از نعمتی که خدای متعال به او داده، امکاناتی که به او تفضل کرده، دیگران بهره‌مند بشن. آدم بخیل، آدم دست جمع، آدمی که به تعبیر ما ها نم پس نمیده. فرمودن از آدمای بخیل هیچ وقت مشورت نگیر. ای آها، این شخص کارشناسه، این شخص متخصص این علمه، تو موضوعات مختلف، تو مباحث فرهنگی. حالا فرض میکنیم توی مسائل فرهنگی آدم داناییه، آدم متخصصه، اما آدم بخیلیه، آدم بخیله. تو موضوعات فرهنگی اگر شخصی بخواد از یک کارشناس بخیل استفاده بکنه چه اتفاقی میفته؟ خب کار فرهنگی هزینه میخواد، باید خرج بکنه. کار فرهنگی باید خرج کرد، باید پول داد، باید بودجه و اعتبار تخصیص داد. برای اینکه دانش آموز ما آشنایی به مسائل دینی بشه، برای اینکه دانشجوی ما آشنایی به معارف دینی و اسلامی باشه، برای اینکه مردم ما در مسجد، در مراکز فرهنگی آشنایی با معارف اسلامی بشن، خب این حتما ضرورت داره سازوکارهایی اندیشیده بشه، افرادی گماشته بشن برای اینکه مدیریت بکنن، افرادی به عنوان کارشناس دعوت بشن، نظرات اونا گرفته بشه، تبلیغ بشه، تبیین بشه معارف دینی. تو مدرسه باید یک کارشناس دینی و مذهبی اونجا ورود پیدا بکنه، بتونه با اینا ارتباط برقرار بکنه. خب همه اینا هزینه داره. نمیشه ما در مدرسه مثلا طرح امین رو بگذاریم، طرح امین رو بگذاریم ولی پولش و بودجش نیاد. نمیشه ما نشست‌های فرهنگی بخوایم بگذاریم ولی بودجه و اعتباری نباشه. نمیشه کارهای کلان فرهنگی در سطح شهرستان بخوایم انجام بدی ولی خب این انسان اگه انسان بخیلی باشه میگه این پولا رو بردار، برای نماز میخوای پول بگذاری؟ برای این که یک ساعت یک روحانی، یک کارشناس دینی، یک کارشناس مذهبی بیاد مثلا برای خانواده ها راجع به بحث ضرورت حجاب صحبت کنه، راجع به بحث فرض بکنید مباحث دینی و فرهنگی و معارفی صحبت بکنه، این پول رو بگذار فلانجا خرج بکن. نگاه فرهنگی نداشتن، توجه به الزامات رو نداشتن، انسان بخیل بودن، خب اینا مشکل درست میکنه. امیرالمومنین به مالک اشتر در دستور حکومتیش میگه مالک حواست باشه آدمایی که میخوای به کار بگیری جز افرادی باشن که بخیل نباشن. چرا؟ به خاطر اینکه شخص بخیل تو رو از بذل و بخشش در امور مختلف باز میداره. یه جایی نیازمند به بذل و بخششه، باید خرج بکنی اما نمیذاره، اجازه نمیده. و یعد و کل فقر، همش به تو وعده ناداری و فقر بهت میده، افق پیش روی تو رو همش تاریک نگه میداره و تو نمیتونی درست ببینی، نمیتونی درست تصمیم گیری بکنی. پس حواستون باشه توی مسائل مختلف افرادی رو که برای مشورت به کار میگیرید انسانهای گشاده دست باشن، بخیل نباشن. پس این یه ویژگی. ولا جبانن، افرادی که به مشورت گماشته میشن آدم های ترسو و بزدل نباشن. چرا؟ چون انسانی که ترسو و بزدل هست فضا رو برای تو ترسناک و وحشتناک جلوه میده و به تو جرأت و جسارت ورود به تصمیم گیری ها و اقدام رو بد نمیده. با آدم های ترسو تو مسائل مختلف نباید. میخوای سرمایه گذاری بکنی تو رو باز میداره، ای بابا تو این آشفت بازار اقتصاد میخوای وارد سرمایه گذاری بشی؟ میخوای ازدواج بکنی با یه آدم ترسو، اگر مشورت بکنی تو رو از این تصمیم باز میداره. بابا الان کسی بخواد ازدواج بکنه باید چنین باشه چنان باشه، اینقدر درآمد داشته باشه، تو که 3 تومن 4 تومن 5 تومن در ماه حقوق میگیری خرج خودت هم بخوای برسی نمیرسی، چطور میخوای تعهد مخارج کسی دیگر هم به عهده بگیری؟ میخوای یک فضای آموزشگاهی، یک نهاد و مؤسسه فرهنگی تأسیس بکنه، تو رو میترسونه. میخوای یک تصمیم شجاعانه در مسائل اقتصادی بگیری، میخوای اصلاح ارزها رو داشته باشی. آقا این ارزهایی که میاد و میره و معلوم نیست، اینا باید تخصیصش، اینا باید اصلاح بشه، یارانه ها باید اصلاح بشه. خب اگر یک خودت ترسو باشی، مشاور ترسویی هم داشته باشی، وزیری که باید در این امور شجاعانه تشخیص بده، این شرایط شرایطی است که ضرورت داره شما این تیغ جراحی رو برداری وارد اصلاح اقتصادی بشی. هی تو رو میترسونه. الان این یارانه اگر حذف بشه شورش میشه، چنین میشه، چنان میشه، نمیدونم آینده اقتصادی به هم میریزه، آینده سیاسی تو از دست میره. اینجوریست. کما اینکه تو همین بحث مهمی که دولت جدید شروع کرد راجع به اصلاح یارانه، قانونی بود که سالهای متمادی به دولتها تکلیف شده بود این کار رو انجام بدن، ولی روی مصلحت اندیشی های غلط و ترس از این که نکنه فلان اتفاق بیفته، نکنه موقعیت سیاسی ما متزلزل بشه، نتونن پایگاه اجتماعی خودمون رو حفظ بکنیم، اقدام به این کار نکرد. دولت جدید با شجاعت وقتی که فهمید این تصمیم تصمیم درستیه، قانونم او رو تکلیف کرده به اجرا، اون وارد شده. امروز عزیزان من، امروز تو همین قسمت اصلاح اقتصادی که در بحث یاران و دولت انجام داد میلیاردها دلار صرفه‌جویی اقتصادی شده و الحمدلله رشد اقتصادی کشور طبق آمارهای رسمی که داده میشه رشد مطلوبیه، یعنی شروع شده تولید ما، رشد شروع شده، حرکتی درش آغاز شده و اقتصاد ما اینا بخواید وارد مسائل جزئی بشیم چون از حوزه بحثمون دور میشیم، مواردی هست که بشه به اونا استناد کرد. پس مالک اشتر تو امر حکومت داری حواست باشه کسانی رو به عنوان وزیر، به عنوان مشاور، به عنوان کارشناس در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، مباحث تربیتی، فرهنگی، اخلاقی به کار بگیر که اینها آدم‌های جوان و ترسو نباشند. چون انسان‌های ترسو شجاعت ورود و اقدام به عرصه‌های مختلف رو از تو می‌گیرد. و بعد فرمود آدم حریص هم نباشه، ولا حریصن. آدم های حریص طرف مشورت دو در تصمیم گیری ها قرار نگیرن. چرا؟ یزین لک الشر بالجور. چون آدم حریص همش دنبال این هستش که به ثروت خودش بیفزاید، هی دنبال افزایش مال و ثروت و موقعیت خودشه. و چون هدف او رسیدن به ثروت و انباشت سرمایه هست برای خودش، برای جناحش، برای طیفش، لذا جور و ستم رو در نگاه تو زینت میده. ظلم کردن و ستم کردن به دیگران رو در نگاه تو موجه جلوه میده. یزین لکه از شریره بالجور، برای این که به اون مطامع منافع برسه و تو رو برساند هی توجیه میکنه آقا این کار مستلزم له شدنه، این کار، این اقدام اقتصادی مستلزم له شدن طبقات ضعیف جامعه میشه، اونها زیر چرخدنده های توسعه غربی له میشن، از بین میرن. میگه اشکالی نداره، تو مگه نمیخوای به عدالت اقتصادی برسی؟ راه رسیدن به عدالت اقتصادی این هست که این تصمیمات گرفته بشه، ولو این که طبقات ضعیف و بخش زیادی از فقرای جامعه با این تصمیم گیری ها از بین برن، له بشن، عیب نداره، اما نتیجهش انباشت سرمایه هست. بعد از این که انباشت سرمایه شد شما میتوانید اونها رو بین آحاد جامعه تقسیم بکنه. یه الگوی اقتصادی است، عمل شده به این الگوی اقتصادی، به این الگوی اقتصادی عمل شده. و امروز اگر میبینیم متاسفانه طبقات اجتماعی فاصلهشون زیاد شده یا طبقات جدیدی ایجاد شده، ده دهک ایجاد شده، این به خاطر این است که خب اون الگوی اقتصاد اسلامی که باید وزیر امین ما، مشاور دیندار ما و شجاع ما باید ورود پیدا بکنه، تصمیم گیری بکنه یا مشورت بده، این اتفاق نیفتاده. پس دقت بفرمایید، لا تدخلن فی مشورتک بخیلن، انسانهای بخیل، ولا جبانن ولا حریصن، انسانهای ترسو، انسانهای حریص، اینها طرف مشورت تو قرار نگیرن به خاطر مفاسدی که مشورت با اینها به دنبال داره. بعد حضرت فرمودن بخل و جبن و حرص، اینها غرایز پراکنده‌ای هستند که قدر جامعه اونها سوء ظن به خدای متعاله. انسانی که بخیله سوء ظن به لطف و رحمت الهی داره، انسانی که ترسوئه بخل سوء ظن به نصرت الهی داره. قدر جامعه همه اینها میفهمد که سوء ظن به خدای متعال هست، حرصم همینطور، انسان حریصم، این ویژگی در وجود او هست. بعد فرمود در یک روایت دیگر امام صادق علیه السلام که با انسانهای احمق هم مشورت نکنید، لا تشاور الاحمق، با انسانهای نادان و احمق مشورت نکنید، لأنه یجهد بک نفسه ولا یبلغ ما ترید، خودشو خسته میکنه برای تو، انسان نادان، انسان احمق خودشو به زحمت میاندازه و خسته میکنه برای اینکه بتواند به تو کمک بکنه، ولکن تو رو به هدفت نمیرساند، ولا یبلغ ما ترید، تو رو به اونی که میخوایی نمیرسونه، چون علم نداره، چون دانش کافی نداره، چون عقل و خرد نداره که بتواند خوب بیندیشه، سبک سنگین بکنه، مصالح و مفاسد رو تشخیص بده و بتونه یک راهکار درستی که تو رو به هدفت برسونه. این خصوصیت رو چون ندارد این اتفاق نمیفته. ولا ترید بک ولا تبلغ ما ترید، نمیتونه تو را برساند به اون چه که اراده کردی. یکی دیگر از ویژگی هایی که ذکر شده برای انسان هایی که طرف مشورت ما تو مسائل جزئی و مهم قرار میگیرن، من دیگه فهرستش رو عرض بکنم چون زمان من در این خطبه تمام شد، الا تسر الا مستبد برعیه، الا مستبد برعیه، کسی که دارای استبداد رعی، خود رعی خودکامه هست، با او مشورت نکن، ولا الا وقد، کسی که سست خرده، با او مشورت نکن، ولا الا متلون، کسی که منافق چند چهره است، هی دائما رنگ عوض میکنه، با انسانهای منافقی که چند چهره هستن با اینها مشورت نکنید، ولا علا لجوجن، با انسانهای لجباز هم مشورت نکنید، ولا تستشر الکذاب فانه کالسراب یغرب علیک البعید و یبعد علیک القریب. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید که با آدمایی که دروغگو هستن، کذابن، دروغگو هستن، تجربه کردی دیدی یه روده راست تو شکمش نیست، هی حرفی که میزنه شبانه روز مرتب دروغهای متعدد از او میبینی، با اینجور آدم ها هم مشورت نکنید. چرا؟ چون این آدم ها راه دور رو برای تو نزدیک نشان میدن و راه نزدیک رو برای تو دور نشون میدن، چون واقع نمایی ندارن. انسان صادق واقع نماست، اما انسان کاذب و دروغگو واقع نمایی نداره، دور رو برای تو نزدیک جلوه میده، نزدیک رو برای تو دور جلوه میده و تو رو در زحمت و مشقت و مشکل قرار میدهد. خب اینها تعالیم دینی ماست که بسیار روی اینها تأکید شده، تو مسائل مختلف میتونه راه گشا باشه، گره گشا باشه و خیلی از مشکلاتی که ما تو جامعه با اونا مواجه هستیم به خاطر ندانستن و بیتوجهی به این مسائل هست که به اونها مبتلا میشیم. خدای توفیق آشنایی با معارف دینی و اسلامی و کلمات نورانی اهل بیت به همه ما عنایت بفرما، توفیق عمل به اونها به همه ما مرحمت بفرما، در ظهور مولانا حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام تعجیل عنایت بفرما، ما رو از یاران و انصار اون حضرت مقرر بدار، خدای عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، بهترین عاقبت و سرنوشت رو برای یکایک ما رقم بزن. خدای به عزتت قسمت میدم، عزت اسلام، مسلمین، جامعه اسلامی ما، ملت عزیز ما، رهبر عزیز ما، روز به روز افزون بفرما. دشمنان اسلام خار و ذلیل و منکوب و نابود بفرما، توطئه های اونها رو به خودشون بازگردان. مشکلات امت اسلامی، نظام اسلامی، مشکلات جوانان عزیز ما برطرف بفرما. به مسئولان ما، به مردان ما غیرت عنایت بفرما. به خانواده های ما، زنان ما، دختران ما عفت و حیا عنایت بفرما. خدایا گذشتگان ما غریق رحمت واسعی خودت قرار بده. رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات محافظت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.